لحظات اول روز جمعه 24 مهر ماه رو و وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران تمامی موارد لازم برای ارزیابی فعالیت‌های گذشته هسته‌ای‌اش را در اختیار آژانس گذاشته است. بنابر بیانیه‌ای که آژانس روز پنجشنبه منتشر کرد، ارائه این اطلاعات مطابق نقشه راه بوده است. ایران و آژانس پیشتر بر سر نقشه راه توافق کرده بودند و ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود در مورد برخی ابهام‌ها در فعالیت‌های گذشته ایران اطلاعاتی درخواست کرده. در پی صدور حکم زندان و شلاق برای فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر ایرانی، شماری از نهادها از جمله انجمن بین‌المللی قلم، انجمن قلم آمریکا و کانون نویسندگان ایران به شدت از این حکم انتقاد کردند. 270 عضو انجمن بین‌المللی قلم که در گردهمایی این انجمن در کانادا شرکت کردند، روز پنجشنبه ضمن ابراز همبستگی با خانم اختصاری و آقای موسوی، حکم صادر شده برای آنها را نشانگر تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران خواندند. انجمن قلم آمریکا نیز روز پنجشنبه ضمن ابراز انتقاد از این حکم، آن را نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به عدالت و سرکوب فاحش حقوق بشر و حق آزادی اندیشه توصیف کرد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به سوریه سفر کرده، روز پنجشنبه با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای بروجردی در این دیدار تأکید کرد که ایران به حمایت‌های اقتصادی، سیاسی و مشاورهای نظامیش از دولت بشار اسد تا زمان به گفته او پیروزی کامل بر تروریسم ادامه خواهد داد. این نماینده ارشد مجلس همچنین در یک نشست خبری گفت اگر سوریه از ایران درخواست اعزام نیروی نظامی کند، تهران این درخواست را بررسی خواهد کرد. سفر علایالدین بروجردی به دمشق در حالی صورت گرفته که بنابر برخی گزارش‌ها ارتش سوریه با حمایت نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان و پشتیبانی هوایی روسیه برای عملیات نظامی گسترده‌ای در استان حلب آماده می‌شود. در جریان سفر یک هیئت نظامی چینی به ایران، نمایندگان دو کشور پیشنویس یک تفاهم‌نامه نظامی را امضا کردند. دریادار سون جیانگو، جانشین رئیس ستاد کل ارتش چین که ریاست این هیئت نظامی را در سفر به تهران بر عهده دارد، روز پنجشنبه پس از دیدار با حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، گفت که هدف از این سفر تعمیق همکاری‌های نظامی بین دو کشور است. ایران و چین روابط گسترده سیاسی و اقتصادی دارند و سال گذشته برای نخستین بار دو کشتی نظامی چین برای شرکت در یک رزمایش مشترک در بندر عباس پهلو گرفتند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، طرح جدید مربوط به حضور سربازان این کشور در افغانستان را اعلام کرد و گفت روند خروج از افغانستان کندتر می شود. در حال حاضر حدود 10,000 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند و قرار بود با خروج تدریجی آنها، شمار آنها تا پایان سال 2016 به 1,000 نفر برسد. اما آقای اوباما روز پنجشنبه گفت تمامی این نیروها تا پایان سال 2016 در افغانستان باقی می‌مانند و پس از آن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال 2017 تا 5,500 نفر کاهش خواهد یافت. فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواند. رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز پنجشنبه گفت آزمایش موشکی اخیر ایران نقض آشکار قطعنامه 1929 شورای امنیت است و به گفته او پیامی نگران کننده به جامعه بین‌المللی می‌فرستد. پیشتر سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نیز این آزمایش را نقض قطعنامه شورای امنیت دانسته بود.
با سپاس، آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنوید از حسن جعفری. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. ایران و چین پیشنویس یک تفاهم نامه نظامی را امضا کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به نفوذ آمریکا پس از توافق هسته‌ای هشدار داده است.
اینکه ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود.
خانه صدر اعظم دوران قاجار که محل فیلمبرداری سریال دایی جان ناپلئون در تهران بوده، به وسیله شهرداری تهران خریداری شد. برای شنیدن این اخبار و البته آخرین اخبار میادین ورزشی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. چین و ایران روز پنجشنبه در تهران پیشنویس یک تفاهم‌نامه نظامی را امضا کردند. وزارت دفاع چین هدف از سفر هیئت بلندپایه نظامی خود به ایران را تعمیق روابط نظامی با این کشور عنوان کرده. آموزش نظامی، تبادل اطلاعات در حوزه‌های سایبری و همکاری دریایی در اقیانوس هند از موارد مورد توافق اعلام شده. بیشتر بشنویم در این زمینه از رضا جمالی.
ایران و چین روز پنجشنبه در تهران پیشنویس یک توافقنامه نظامی را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در پیشنویس این تفاهم‌نامه نظامی، ایران و چین موافقت کردند تا در زمینه‌های دفاعی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی، سایبری و مبارزه با تروریسم همکاری کنند. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، و دریاسالار جین گوا، جانشین رئیس ستاد کل ارتش چین، امضا کننده این تفاهم‌نامه نظامی بودند. به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، پیشنویس امضا شده در آینده به تفاهم‌نامه نظامی تبدیل خواهد شد. یک روز پیش از این، جانشین رئیس ستاد کل ارتش چین با حسین دهقان، وزیر دفاع، و برخی دیگر از فرماندهان ارشد نظامی ایران از جمله حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ایران، دیدار کرده بود. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از وزارت دفاع چین گزارش داد که هدف از سفر هیئت بلندپایه نظامی چین به ایران تعمیق روابط نظامی با این کشور است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، درباره اهمیت سفر هیئت بلندپایه ارتش چین به ایران به رادیو فردا میگوید:
با توجه به سفر وزیر دفاع ایران به چین در سال گذشته، سفر اخیر جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش چین به ایران رو باید با اهمیت تلقی کرد. بسیاری از سلاح‌هایی رو که ایران الان استفاده میکنه، چه سلاح‌هایی رو که ایران در زمان جنگ ایران عراق داشته و چه سلاح‌هایی رو که الان استفاده میکنه، اینها در واقع بهینه‌سازی شده و الگوبرداری شده از سلاح‌های چینی است. مثل موشک ضد کشتی تندر، مثل موشک کوثر، مثل موشک رعد و بالاخره بسیاری از مین‌ها. ایران در زمینه سلاح‌های جدید، تکنولوژی نظامی، آموزش و به طور کلی در زمینه همکاری‌های نظامی در آب‌های اقیانوس هند و دریای عمان میتونه این همکاری‌ها ادامه پیدا بکنه. همه اینها زمینه‌هایی را به وجود میاره برای همکاری دو کشور.
در حالی ایران با چین و پیشتر هم با روسیه پیشنویس تفاهم‌نامه‌های نظامی را به امضا رسانده که بر پایه بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای وین به تصویب رسید، محدودیت‌های گسترده‌ای برای فروش تسلیحات سنگین به ایران در نظر گرفته شده است. به اعتقاد سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، بخشی از محدودیت‌های نظامی در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 برای ایران جنبه حقوقی الزام‌آور ندارد.
به نظر می‌رسد که توافقنامه با چین در مورد مسائلی است که به نظر من شامل محدودیت‌هایی که قطعنامه شورای امنیت ایجاد کرده نمی‌شود. یعنی همکاری‌های در سطح مشورت، همکاری علمی، مسئله فروش یا خرید سلاح که به طور کلی در این قطعنامه‌های قبلی محدود شده بود، هیچ کدام در اینا مطرح نیست. بنابراین صرف این که در زمینه‌های نظامی با هم همکاری داشته باشند، مثلا برای مبارزه با تروریسم، به خودی خودش ضرورتی نداره که در مقایرت با قطعنامه باشه. در آخرین قطعنامه‌ای که صادر شده به خاطر تصویب برجام، در این قطعنامه یه زمینه دومی هست. نحوه نگارش این بیانیه به نظر من طوری است که برای ایران الزام حقوقی احتمالاً ایجاد نمی‌کنه، چون به جای مثلا به کار بردن الفاظی که بار حقوقی شدید داره، از کلمه calls upon که یعنی دعوت کردن، مثلا این کشورها و یا شورای امنیت ایران رو دعوت میکنه که از انجام این جور آزمایش ها چشم‌پوشی بکنه به مدت 8 سال یا عملیات نظامی یا خرید و فروش سلاح نظامی رو تا مثلا 5 سال انجام نده.
به رغم تحریم های گسترده شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران، در سالهای گذشته چین همواره از تأمین کنندگان اصلی تسلیحات نظامی ایران بوده است. در 2 سال گذشته ناوگان‌های جنگی هر دو کشور در بنادر یکدیگر پهلو گرفتند و حتی سال گذشته نیز 2 ناو جنگی چین با ایران در آب‌های خلیج فارس رزمایش دریایی برگزار کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نقشه راه توافقی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در همان روز دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به توافق هسته‌ای در تیر ماه امضا شد. حالا آنطور که آژانس در بیانیه‌اش اعلام کرده، باید تا ماه دسامبر منتظر ماند تا مدیر کل آژانس گزارش نهایی‌اش درباره اقدامات حال و گذشته ایران را به شورای حکام این نهاد بین المللی ارائه دهد. درباره اقدامات ایران و آژانس، هانا کاویانی با مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفتگو کرده. آقای فیتزپاتریک ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا توقع این وفاداری طرفین به این ضرب العجل ها را داشته یا خیر؟
من شگفت زده نشدم. قابل پیشبینی بود که ایران اقداماتش رو در مهلتی که داشت انجام بده. به هر حال ایران به شدت علاقه‌منده که این توافق اجرایی بشه و تحریم‌ها هر چه زودتر برداشته بشن. در نتیجه انگیزه کافی داره که روز قبول توافق بدون هیچ دردسری فرا برسه. البته این بدین معنا نیست که ایران در این روند تا امروز با آژانس همکاری کامل داشته و بنابر برخی گزارش‌ها این همکاری حداقلی بوده، اما ایران در این مدت ترغیب شد که همکاری‌هاش رو سرعت ببخشه تا اینکه آژانس بتونه اعلام کنه که ایران به تعهداتش عمل کرده. حالا همه منتظر روز 15 دسامبر 24 آذر هستند که آژانس نتایج بررسی خودش از این همکاری ایران رو اعلام کنه.
By which the IAEA has to give a final report assessing Iran's cooperation.
نگاهی به این دو ماه پیش رو داشته باشیم. آیا باید همچنان منتظر مطرح شدن سوال‌های بیشتر از سوی آژانس باشیم یا اینکه کارشناسان این نهاد از اینجا به بعد مشغول آماده کردن گزارش نهایی خودشون میشن؟
پیش‌بینی
من اینه که در این دو ماه آژانس سوالات بیشتری از ایران داشته باشه. تصور اینکه ایران یک دفعه به همه 12 مورد باقی مونده که سال‌ها معلق مونده بود به صورت کامل پاسخ داده باشه سخته. اگر ایران این کار رو کرده باشه البته عالیه، اما احتمال این زیاده که بعضی از پاسخهای ایران یا شاید همه اونها ابهاماتی داشته باشه و آژانس باید سوالات بیشتری رو ارائه بده، چرا که گزارش آذر ماه گزارش نهایی در این زمین است و از همین رو آژانس باید به بهترین شکل ممکن بررسی خودش رو انجام بده. اینا سوالای سختی هستند و من فکر نمی کنم که آژانس در نهایت به صورت قطعی از پاسخها راضی بشه، اما باید دید که آیا ایران دسترسی‌های کافی به آژانس خواهد داد تا این نهاد بالاخره بگه که میتونه این پرونده رو بسته اعلام کنه یا نه.
Okay, we have had our questions addressed and we feel that we can now put this file to rest.
شما همچنین به یک همکاری حداقلی اشاره کردید و میگید که احتمالاً پاسخ‌ها ابهاماتی هم خواهند داشت. به نظرتون پاسخ دادن به کدوم بخش از این 12 سوال برای ایران سخت‌تره؟
Well, the 12 areas of outstanding questions all involved
همه این 12 سوال به نوعی به اقدامات ایران در جهت نظامی کردن برنامه هسته‌ای مربوط میشه. بعضی از این سوال‌ها اتهاماتی بسیار جدی رو درباره آزمایش‌هایی در زمینه مدل‌سازی انفجار به ایران وارد می‌کنند. البته نه با سلاح اتمی. ایران تا تابستان به کمتر از 2 سوال پاسخ داده بود. من نمیدونم کدوم مهمتره. به نظرم همه این سوالا با اهمیت هستند. موضوع جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا همون PMD مهمترین بخش از نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایرانه. در این زمینه شواهدی وجود داشته که شاید قطعی نبوده اما بسیار زیاد بوده. در نتیجه مهمه که این مسئله برطرف بشه. بهترین شکلش اینه که ایران بگه در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ایش در گذشته اقداماتی انجام داده و دیگه انجام نمیده. افراد مرتبط رو اخراج کرده و هدف برنامه تغییر کرده. اما شک دارم که ایران این کار رو بکنه. از همین رو هم به نظرم برای آژانس سخت خواهد بود که گزارشی منتشر کنه که کاملا مثبت باشه.
درسته که این گزارش به صورت مستقیم و قطعی با اجرای توافق در ارتباط نیست، اما اگه این گزارش به معنی رضایت کامل آژانس نباشه، پس چگونه قرار ایران و شش کشور به سمت اجرایی کردن توافق قدم بردارن؟
گزارش دسامبر آذر ماه آژانس به طور مستقیم با روز اجرایی شدن توافق در ارتباط نیست. اقداماتی که ایران باید بر مبنای برنامه اقدام مشترک انجام بده شامل درآوردن هسته راکتور عراق، جمع‌آوری 14000 سانتریفیوژ و اتمام نابود کردن اون بخش باقی مانده از اورانیوم کمتر غنی شده است. به صورت مشخص گفته نشده که ایران باید آژانس رو در زمینه PMD راضی کنه. اما نارضایتی آژانس از لحاظ سیاسی کار رو برای سایر کشورها برای اجرای توافق سخت میکنه. از همین رو ایران باید نهایت تلاش خودش رو بکنه که این همکاری آژانس رو راضی کنه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم در ایران ساکن هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. از رهبر جمهوری اسلامی ایران تا حامیان فکری او، هفته هاست که نسبت به نفوذ آمریکا بعد از توافق هسته‌ای و پسا تحریم هشدار میدهند. اما در پشت این هشدارها چه چیزی وجود دارد که برخی از مقامهای رسمی ایران از آن هراس دارند؟ در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
آمریکا به دنبال نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ایران است و در این میان نفوذ فرهنگی گسترده‌ترین شکل نفوذ است. این گفته غلامعلی حداد عادر، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس است که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده. آقای حداد عادر همچنین گفته آمریکایی‌ها می‌خواهند از مذاکرات هسته‌ای برای برگشت به ایران استفاده کنند، همان گونه که خود باراک اوباما از تغییر تدریجی در ایران می‌گوید. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
این که ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود. هدف اصلی این هست که در نبود تهدید تحریم و در نبود تهدید جنگ، در نبود تهدید هسته‌ای، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم انگیزه، هم بهانه و هم زمینه لازم برای برخورد با منتقدین، مخالفین و یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو داشته باشند.
در هفته‌های گذشته بارها مقام‌های رسمی ایران از نفوذ آمریکا در ایران پس از توافق برجام سخن گفتند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از پیشگامان این دیدگاه است که بار دیگر در روزهای گذشته در این باره هشدار داده بود.
جمهوری اسلامی، اسمش هم جمهوری اسلامی باشه، احیانا یه آقای معممی هم در رأسش باشه، هیچ اشکالی نداره، اما اهداف آمریکا تأمین بشه، اهداف صهیونیسم تأمین بشه، اهداف شبکه قدرت جهانی که خیلی از دولت‌های بزرگ و مقتدر رو میچرخونه تأمین بشه، این هدف‌ها رو تأمین کنن، اسمشون هر چی میخواد باشه.
پیرو به این گونه دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای، خطیبان نماز جمعه تهران هم بارها نسبت به نفوذ آمریکا پس از برجام و رفع تحریم‌ها سخن گفتند. صدای چندی پیش حجت الاسلام موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران:
گول لبخندها رو نخوریم، در پوشش لبخند دشمنی با اسلام، غافل از اون که آمریکا چنین چیزی رو میخواد، عادی شدن رابطه، غافل از اون که رهبر آگاه ایران با تمام قدرت راه های نفوذ را به روی آمریکا بسته و خواهد بست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام احمد علم‌الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد هم در حاشیه 11 مجمع عمومی حزب مؤتلفه اسلامی گفته نفوذ بعد از برجام نیست، بلکه با خود برجام است. آقای علم‌الهدا چندی قبل نیز نسبت به ارتباط دولت با آمریکا هشدار داده بود.
نزدیکی ما به دشمن در قالب یه تحولات سیاست خارجی که مدیریت دولت اقتضا کرده است، این خطر رو دارد که دشمن بتواند این نیت شوم خودش رو در براندازی گفتمان امامت و رهبری ایجاد کند.
با وجود این هشدارهای مستقیم و غیر مستقیم به دولت حسن روحانی از سوی آیت الله خامنه ای و مقامهای نزدیک به او درباره نفوذ آمریکا در ایران پس از برجام، اما افرادی هم هستند که معتقدند اگر آمریکا ستیزی را از این گروه بگیرند، آنها دیگر چیزی برای بهره برداری سیاسی ندارند. صدای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یک سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس:
ما اتفاقا با آمریکایی‌ها خیلی وحدت اشتراک منافع در منطقه داریم. اون وقت ببینید مشکل از این میگم گنبد ترک برمی‌داره، ترک برداشته فی الواقع، برای اینکه اون وقت آمریکا ستیزی رو که حیات و ممات و زندگی و روح و جسم و همه چیزه این اقلیت 8% است، آمریکا ستیزی رو دیگه چجوری بفروشن به ما؟ چجوری از آمریکا ستیزی دفاع بکنن؟ چجوری ازش بهره برداری بکنن؟ اگه آمریکا ستیزی نباشی چی بیان بگن؟ به نظر من این که اینجوری اینقدر دارن نقطه به نقطه، خط به خط، واق به واق، ویرگول به ویرگول میگن که اینا که این گفته به درد نمیخوره، اینا همش ما گذشت کردیم، آمریکایی‌ها هیچ گذشت نکردن، اینا دقیقاً به نظر من برای این هستش که آمریکا ستیزی داره ترک برمی‌داره. الهی که ترک برداره.
با وجود آنکه مخالفان برجام معتقد بودند در توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از خطوط قرمز نظام عبور شده، اما روز چهارشنبه شورای نگهبان طرح یک فوریتی مجلس در رابطه با این توافق را تایید کرد و آن را خلاف شرع و قانون اساسی نیز ندانست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر دیگمون هم در آمریکا هست 201-202-828-7220. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
سال 57 خون دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه، 75 من پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟
در مورد داد فریادهای آقای روحانی که در مازندران به حول قوه الهی خواهیم کرد و به مردم قول داد، پایانش دلبر جانان من، برده دل جان من، برده دل جان من خواهید بود. و سلام.
این پولی که دولت قراره از هندوستان بگیره، امیدوارم مبلغی را اختصاص بده به کارتون خوابهای تهران که فکر کنم سببش از همه چی بهتره. به خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خانه میرزا علی اصغرخان اتابک ملقب به امین السلطان، صدر اعظم دوران قاجار، به یک نهاد دولتی فروخته شده. به گزارش خبرگزاری های ایران، سازمان زیباسازی شهر تهران وابسته به شهرداری این خانه تاریخی را که همچنین محل فیلم برداری سریال دایجان ناپلئون بوده خریداری کرده. بشنویم در این زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
این مکان تاریخی در تهران خانه باغ اتحادیه نیز خوانده می شود. از آن رو که پس از سوء قصد به جان امینالسلطان صدر اعظم در جریان جنبش مشروطه و کشته شدن وی، رحیم اتحادیه از وارثان او در سال 1295 هجری شمسی آن را خریداری می کند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان خانه اتحادیه سر و سامان گرفت نوشته است خانه باغ اتحادیه توسط سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف استفاده‌های فرهنگی و هنری به صورت کامل تملک شد. ایسنا با اشاره به اینکه این خانه در دهه 50 لوکیشن سریال معروف دایجان ناپلئون ساخته ناصر تقوایی بود و به همین نام نیز معروف شد، با مروری بر آنچه طی دهه گذشته بر این خانه رفت ادامه داده است. سال 1384 با گزارش یکی از روزنامه‌ها این خانه از دل تاریخ بیرون آمد و از پیشنهاد اولیه برای ثبت سردر آن کل حدود 9000 متر باقی مانده خانه امینالسلطان و تنها باقی مانده باغ لاله‌زار در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. گرچه پس از ثبت به نوشته ایسنا کش و قوس‌های فراوانی به وجود آمد و این خانه باغ رو به زوال رفت و پیچیدگی‌های حقوقی باعث شد تا کار این خانه به توصیف ایسنا طلسم باشد. اما در ششم آبان سال 92 طلسم این خانه شکسته شد و همزمان با هفته تهران جرقه احیای این خانه زده شد و کلید بر قفل 8 ساله انداختند تا دست کم خبرنگاران برای نخستین بار از این خانه بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران، عیسی علیزاده می گوید، در راستای یکی از وظایف سازمان زیباسازی که مرمت و احیای بناهای تاریخی و ارزشمند پایتخت است، خریداری این بنا به عنوان مرکز فرهنگی و هنری دنبال و اجرایی شد. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان خانه دایجان ناپلئون خریداری شد نوشته است، تعداد زیاد وراث برای خانه دایجان ناپلئون درد سرساز شده بود چون کسی حاضر به فروش سهم خود نبود. روزنامه شرق به نقل از بابک اتحادیه از وراث این ملک و نیز رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران نوشته که این خانه باغ به مبلغ 28 میلیارد تومان خریداری شده است. عیسی علیزاده همچنین به شرق گفته در حال حاضر بیش از 70% بناهای داخلی این خانه تخریب شده است. این خانه باغ میان خیابان فردوسی و لاله‌زار تهران قدیم واقع است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی با حبیب روشنزاده.
به دنبال قهرمانی تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در مسابقات غرب آسیا و بازگشت آن از قطر به تهران، محمد خاکپور سرمربی تیم بدون هیچ توضیحی در فرودگاه استعفای خود را از این سمت اعلام کرد. محمد خاکپور سرمربی تیم امید قرار بود رهبری تیم را در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو به عهده داشته باشد. به گزارش شبکه 3، حبیب کاشانی سرپرست تیم ملی امید نیز وقتی در فرودگاه یکی از خبرنگاران خبر استعفای سرمربی را به وی اطلاع داد اظهار داشت:
نشیده، همین الان یکی از دوستان شما گفتن، بالا گفتن، گفتیم هرچی تصمیم گرفتن اگر تصمیمشون به نفع تیم هستش احترام می‌ذاریم.
اما محمد مایلی کهن مدیر فنی تیم ملی امید در مورد علت استعفای سرمربی تیم امید گفت محمد خاکپور بیشتر به خاطر اینکه شأن و شخصیت مربیان ایرانی زیر سوال رفته دلخور است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 8 خود را با 1 مسابقه روز پنجشنبه آغاز کرد که برنده نداشت. استقلال خوزستان در اهواز مقابل ملوان انزلی 0-0 مساوی کرد و فعلا در رده دوم جدول قرار دارد تا بقیه بازی‌های هفته 8 برگزار شود. ملوان 5 است. امروز جمعه 7 بازی دیگر از هفته 8 لیگ برتر در برنامه است، از جمله استقلال تیم اول لیگ در مشهد با پدیده بازی دارد و تیم دیگر مشهدی سیاه جامگان در اصفهان با سپاهان روبروست. سایپا و زوباهن تیم‌های 4 و 6 هم در تهران پیکار دارند. بازی پرسپولیس سبای قم در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. این بازی قرار بود پنجشنبه 23 مهر ماه برگزار شود ولی به جمعه 24 مهر ماه موکول شد به خاطر شماره 24 هادی نوروزی کاپیتن متوفای پرسپولیس. علی دایی سرمربی تیم سبای قم به این عمل سازمان لیگ برتر اعتراض داشت و در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه که از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز پخش شد آن را نوعی تظاهر نامید و آغاز هرج و مرج.
عدد 24 خیلی بازیای قشنگی میشه کرد، اما شما نگاه بکنین همه اینا اکثرا شعافه. شما نگاه کنین اینا فقط این کارو کردن که بطلایی که تو تیم ملی داشتن برسن. ما صحبتمون اینه چرا بدون هماهنگی با ما بازیو عقب میندازن؟ شروع هرج و مرجه. اینا باعث میشه که یه لیگ منظم رو از دست بدیم.
دیدار پرسپولیس با سبای قم ساعت 18:25 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. سبا 8 و پرسپولیس 11 است. سه بازی دیگر نیز پیش از این بازی برگزار خواهد شد. فولاد خوزستان تراکتورسازی، راه آهن استقلال اهواز و گسترش فولاد تبریز با نفت تهران. و مرحله دوم لیگ‌های برتر کشتی آزاد و فرنگی در اسلام‌آباد غرب به فینال رسید و در هر دو رشته تیم بیمه رازی فینالیست شد. طرف دیگر در فینال کشتی آزاد تیم ستارگان ساریس و در کشتی فرنگی سینا صنعت ایزه. کشتی های فینال امروز جمعه در اسلام آباد غرب برگزار می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 31 بامداد به وقت ایران هستش و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم ادامه میدیم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی چهار کنج رو خواهید شنید. پیش از شنیدن اخبار من نوشین سید حسینی از شما خدافظی میکنم و باقی این مجله رو به همکارم حسن جعفری میسپارم.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران تمامی موارد لازم برای ارزیابی فعالیت‌های گذشته‌اش را در اختیار این نهاد گذاشته است. بنابر بیانیه‌ای که آژانس روز پنجشنبه منتشر کرد، ارائه این اطلاعات مطابق نقشه راه صورت گرفته. ایران و آژانس پیش از این بر سر نقشه راه توافق کرده بودند و ماه گذشته آژانس گفته بود در مورد برخی ابهام‌ها در فعالیت‌های گذشته ایران اطلاعاتی از تهران درخواست کرده است. در پی صدور حکم زندان و شلاق برای فاطمه اختصاری و مهدی موسوی دو شاعر ایرانی، شماری از نهادها از جمله انجمن بین‌المللی قلم، انجمن قلم آمریکا و کانون نویسندگان ایران به شدت از این حکم انتقاد کردند. 270 عضو انجمن بین‌المللی قلم که در گرد همایی این انجمن در کانادا شرکت کردند روز پنجشنبه ضمن ابراز همبستگی با فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، حکم صادر شده برای آنان را نشانگر تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران خواندند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به سوریه سفر کرده روز پنجشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش آقای بروجردی در این دیدار تاکید کرده است که ایران به حمایت‌های اقتصادی، سیاسی و مشاوره‌های نظامیش از دولت بشار اسد تا زمان به گفته او پیروزی کامل بر تروریسم ادامه خواهد یافت. این نماینده ارشد مجلس همچنین در یک نشست خبری گفت اگر سوریه از ایران درخواست اعزام نیروی نظامی بکند، تهران این درخواست را بررسی خواهد کرد. سفر علایالدین بروجردی به دمشق در حالی صورت می‌گیرد که بنابر برخی گزارش‌ها ارتش سوریه با حمایت نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان و پشتیبانی هوایی روسیه برای عملیات نظامی گسترده‌ای در استان حلب آماده می‌شود. در جریان سفر یک هیئت نظامی چینی به ایران، نمایندگان دو کشور پیشنویس یک تفاهم‌نامه نظامی را امضا کردند. در یادار سون جیانگوو، جانشین رئیس ستاد کل ارتش چین که ریاست این هیئت نظامی را بر عهده دارد، روز پنجشنبه پس از دیدار با حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت که هدف از این سفر تعمیق همکاری‌های نظامی بین دو کشور است. ایران و چین روابط گسترده سیاسی و اقتصادی دارند و سال گذشته برای نخست این بار دو کشتی نظامی چین برای شرکت در یک رزمایش مشترک در بندر عباس پهلو گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح جدید مربوط به حضور سربازان این کشور در افغانستان را اعلام کرد و گفت روند خروج از افغانستان کندتر می شود. در حال حاضر حدود 10,000 نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند و قرار بود با خروج تدریجی آنها شمار آنها تا پاییز سال 2016 به 1,000 تن برسد. این بود خلاصه ای از چند خبر با اعلام 34 دقیقه بامداد روز جمعه. سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا و از شما دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه هفتگی چهار کنج باشید. شب خوش.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کاهش تعداد حمام‌های عمومی و به دنبالش نقاش‌های دیواری این حمام‌ها در ژاپن، ابداع شارژرهای گوشی هوشمند که با استفاده از خاک گیاه نیروی برق تولید می‌کنند، دختر 10 ساله فیلیپینی که با برنده شدن در مسابقات آوازخوانی یک شب ره 100 ساله رفته و برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در بولیوی با شرکت زنان تولیتا. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
همزمان با کم شدن تعداد حمام‌های عمومی در ژاپن، تعداد نقاش‌هایی که روی دیوارهای این حمام‌ها طبیعت ژاپن رو می‌کشند از انگشتان یک دست کمتر شده. رویترز گزارش داده که حرفه نقاشی دیواری حمام‌ها از حدود یک قرن پیش، یعنی سال 1912 میلادی، از توکیو پایتخت ژاپن شروع شد، ولی امروز فقط 3 نقاش دیوارهای حمام‌های عمومی در این کشور باقی موندن. یکی از این نقاش‌ها، زنی به اسم میزوکی تاناکا، معتقده دیدن نقاشی آسمان آبی و کوه فوجی روی دیوار برای کسانی که شب‌ها خسته از کار به حموم‌های عمومی میان حس سبکی و هیجان میده. ولی گویا این نقاشی‌های دیواری هم نتونسته مشتریان رو به رفتن به حموم‌های عمومی ترغیب کنه، در حالی که 55 سال قبل حدود 2600 حمام عمومی در توکیو وجود داشت، حالا فقط 700 تا از اونا باقی مونده و به زودی این حرفه منحصر به فرد در ژاپن به فراموشی سپرده میشه. یکی از مشتریان سالمند و پروپا قرص این حموم ها به رویترز گفته که کم شدن استقبال از این حموم ها نشونه ی عوض شدن زمان است و با اینکه غم انگیزه، ولی برای تغییر این روند کاری هم نمیشه کرد.
دختر 10 ساله در فیلیپین خانوادش رو از فقر نجات داد. رویترز گزارش داده لایکا گیرانود که حالا همراه با پدر و مادر و 8 خواهر و برادرش توی یک خونه 2 طبقه زندگی میکنه، شرایطش با 1 سال قبل زمین تا آسمون فرق کرده. پارسال اون توی یک آلونک زندگی میکرد و همراه مادرش روزها برای پیدا کردن بطری‌های قابل بازیافت و روزنامه‌ها توی زباله‌ها رو جستجو می‌کرد. حتی گاهی مجبور بود برای به دست آوردن پول یا غذا از صداش استفاده کنه، درب خونه مردم رو بزنه و براشون آواز بخونه. تا اینکه لایکا توی مسابقه آواز غیر حرفه‌ای‌ها شرکت کرد و داستان زندگیش قلب مردم فیلیپین رو تسخیر کرد. برنده شدن این دختر 10 ساله در مسابقه آواز زندگی خانوادش رو یک شبه عوض کرد. لایکا به رویترز گفته از اینکه توی خونه‌ای زندگی می‌کنه که موقع طوفان دیگه ترس نداره که خونه رو آب بگیره خیلی خوشحاله. ضمن اینکه حالا همراه با خواهر برادرهاش میتونه بره مدرسه و تونسته برای خودشون یک ماشین هم بخره. در کشور فیلیپین 1/4 جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و آوازخوانی یکی از شیوه‌های کسب درآمده.
و کودکان از همون دوران بچگی نه فقط از طریق تلویزیون بلکه با شنیدن آواز توی باجه‌های خیابونی در معرض موسیقی پاپ قرار می‌گیرند. اسم اولین آهنگ با صدای لایکا که تا حالا هزاران نسخه ازش به فروش رفته هست One Can Dream یا می شود تخیل کرد.
کسانی که گوشی‌های هوشمند دارند یکی از مشکلات دائمیشون جستجو به دنبال پریز برق برای شارژ کردن گوشی‌هاشونه، ولی این مشکل ممکنه به زودی حل بشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 3 تا از دانشجوهای رشته مهندسی در کشور شیلی راه حل ساده‌ای برای رفع این مشکل پیدا کردند و به زودی میشه با استفاده از گلدون‌های خونگی گوشی‌های هوشمند رو شارژ کرد. این فکر حدود 6 سال قبل و موقع امتحانات دانشگاهی به ذهن این دانشجوها رسید، وقتی که شدیداً احتیاج داشتن که گوشی‌هاشون رو شارژ کنن و پریز برق خالی هم توی کتابخونه دانشگاه وجود نداشت. وقتی که برای هواخوری به حیات دانشگاه رفتن، یک دفعه به ذهنشون رسید که گیاهان همزمان میتونن اکسیژن و انرژی تولید کنن. واضحه که بعدش فکر کردن که چطور میشه یه پریز گیاهی درست کنن. این 3 تا دانشجو مداری درست کردن به اسم ایکایا که توی خاک گیاه دفن میشه، خاکی که انرژی گیاه رو در مرحله فتوسنتز یا کربنگیری در خودش ذخیره میکنه و مدار دفن شده این انرژی رو تبدیل به نیروی برق میکنه. به این ترتیب این وسیله تولید کننده برق بدون اینکه به رشد گیاه لطمه بزنه از چرخه طبیعی تولید انرژی گیاه بهره میبره. این شارژر طبیعی میتونه در کمتر از 2 ساعت یک گوشی هوشمند رو شارژ کنه. دانشجویان مبتکر این وسیله امیدوارند که بعد از انجام اصلاحات لازم تا اواخر سال آینده میلادی این شارژر رو به بازار عرضه کنند.
از زنان سرخپوست کلمبیایی با دامنهای پرچین و شالهای طرحدار رنگی و کلاهای لبه‌دار که به اسم زنان چولیتا معروفند، در شهر ال آلتو، دومین شهر بزرگ بولیوی، در یک مسابقه دوچرخ سواری شرکت کردند. رویترز گزارش داده که حدود 150 زن چولیتا به مناسبت بزرگداشت روز زن در بولیوی با لباس‌های محلی سوار بر دوچرخه با هم مسابقه دادند. یکی از مسئولان ورزشی گفته که هدف این مسابقه اینه که نشون بده همه میتونند ورزش کنند و یک نمونه خوب همینه که زنان با دامنهای محلیشون توی این مسابقه شرکت کردند. زنان چولیتا سالها از ورود به رستوران، سوار تاکسی یا حتی اتوبوس‌های عمومی شدن منع می‌شدند. برای همین هم این مسابقه دوچرخه سواری در واقع نشانه‌ای از تغییر وضعیت این زنان در جامعه بولیوی به حساب میاد. حتی یکی از شرکت کننده ها به رویترز گفته که زنانی که لباس‌های محلی می‌پوشند مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بودند، ولی حالا بیشتر به رسمیت شناخته ایشان و برای همین هم بد نیست که به جای یک بار 2 بار در سال چنین مسابقاتی برگزار بشه. گرچه ارتفاع و دشواری رکاب زدن دوچرخه در یک مسیر 7 کیلومتری برای بعضی از شرکت کننده ها بیش از حد سخت بود. 8 نفر اول این مسابقه جایزه های از قبیل موبایل و مودم اینترنت گرفتند. بعضی از برنده ها برای نشون دادن افتخارات اجدادیشون با شال و کلاه نو برای گرفتن جایزه هاشون روی سکو رفتند.
چین در حال ساخت طولانی ترین و مرتفع ترین پل شیشه‌ای در دنیاست. رویترز گزارش داده برای ساخت این پل عابر که به تازگی شروع شده، کارگران سازه‌ای با ارتفاع 300 متر درست کردند. این گذرگاه قراره 430 متر طول و 6 متر هم عرض داشته باشه و ضخامت قاب‌های شیشه‌ای کف پل هم 5 سانتی متر خواهد بود. 800 نفر میتونن در آن واحد از روی این پل عبور کنند. قراره که این گذرگاه 39 میلیون دلاری رسما در ماه ژانویه سال آینده میلادی افتتاح بشه. البته این پل برای کسایی که مایل به پرش بانجی یا پرش ارتفاع به کمک طناب فنردار هستند تسهیلاتی رو هم ارائه میکنه.
این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda